بسم رب الشهداء والصدیقین، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. اینجا برنامه کتابخانه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. سلامی گرم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده داریم از این برنامه که متکفل معرفی یک کتاب که معمولا هم افتخاری رو داریم که در خدمت نویسنده همون کتاب باشیم. امروز هم چون برنامه گذشته همین افتخار رو داریم، کتابی رو می‌خوایم معرفی کنیم و در خدمت مؤلف اون کتاب و نویسنده اون هستیم. استاد عزیزی که امروز در خدمتش هستیم جناب آقای جعفرپور استاد حوزه هستند و در حوزه مشغول به تحصیل هستند. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای جعفرپور عزیز، خیلی خوش آمدید. من
متشکرم،
خودم بسیار خرسند و بالاخر خوشحال شدم که شما رو بعد از مدت ها دارم ببینم.
در خدمت شما هستیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسین الشهید الرشید قتیل العبرات و اسیر الکروبات و سریع العبرت الساکبه و قرین المصیبت الراتبه، صلاة نامية زاكية مباركة لا يسعد أولها ولا ينفد آخرها، كأفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج. محضر شما حاج آقای عبدالغزوانی بزرگوار و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر عرض ارادت و ادب دارم، انشاءالله که بتونیم بحث معرفی کتاب درسنامه 40 رو محضرشون باشیم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
شکرم.
من امروز اتفاقا همکار عزیزم و دوست گرام جناب صفایی نشد در این برنامه بیان، بنده به جای ایشون اومدم خدمت شما و خوشحالم که شما رو میبینم، کسی که از شاید حدود بیش از 15-16 سال هست که افتخار این رو دارم که رفاقت با شما رو داشتم و در کنار شما خیلی چیزها یاد گرفتم. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی رو برای بیننده عزیز داشته باشیم. خب جناب آقای جعفرپور عزیز، برای بینندگان خودتون رو خود معرفی کنید. متولد چه سالی هستید و الان مشغول به چه کاری هستید و انشاءالله بعد بگیم کتابی که میخواید معرفی کنید چیست.
حقیر مجید جعفرپور هستم، از استان هرمزگان، شهرستان بندر لنگه، متولد آذر ماه 55. الحمدلله از سال 80 وارد حوزه علمی قم شدم و از سال 87 با بنیاد امامت و آیت الله میلانی آشنا شدیم و بحث امامت و ولایت و نقد شبهات وهابیت رو تخصصی در سطح 3 حوزه شروع کردیم. بعدم از اونجا با بنیاد فرهنگی جعفری آشنا شدیم و محضر استاد فقیدمون که با همدیگه محضرشون بودیم، حضرت آقای فریدونی که بحث امامت قرآنی رو 8-9 سال محضرشون بودیم. دیگه از سال 89-90 بود که من میگم توفیقی از طرف پروردگار بود و عنایت خاصه اهل بیت علیهم السلام که اجازه دادن که بحث‌های امامت و ولایت رو بنویسیم. چون من تقریبا دیگه از همون سال 87-88 شروع کردم تدریس کردن مباحث امامت، می‌دیدم که یه سری خلأ داریم در تدریس تخصصی و میشه گفت که بحث کلاس من بودن کتاب‌ها، اینو من کمبودش رو دیدم و سعی کردم که برم ببینم کتاب‌هایی رو که در حالا هر موضوع و هر بحثی که می‌خواستم بگم ببینم. بعد دیدم که نه، باید بشینم خودم بنویسم، یعنی خود کتاب. قبلا خود کتاب مثلا اساتید دیگه، نویسنده‌های دیگه رو استفاده می‌کردم. بعد دیدم که نه، باید اینها به صورت درسنامه بیاد. که اولین کتابی هم که نوشتیم درباره درسنامه 40 بود. حالا محضرتون هستیم با ادامه سوال‌ها.
در واقع امروز ما این افتخار رو داریم که با این کتاب شما آشنا بشیم، درسنامه 40
ان شاء الله.
و شما یه جورایی فرمودید که انگیزه شما در تألیف این کتاب چه بود؟ بیشتر میشه برام توضیح بدید؟
بله.
که خب بالاخره این الان درسنامه 40 هست. در اون چه مباحث مطرح میکنید؟ دنبال این هستید که بالاخره اون کسی که این کتاب رو میخونه چه چیزی از این کتاب به دست بیاره؟
خب یکی از دغدغه‌های مبلغین برای ایام محرم اینه که دنبال محتوا باشن برای ایام محرم، حالا از ماهای قبل از محرم. بعد از محرم که مبلغین محترم از سفر تبلیغی محرم و عاشورا برمیگردن، دغدغه دهه 40 یا دهه آخر سفر رو دارن که خودم چون جزء مبلغین هستم همین دغدغه رو داشتم. بعد دیدم که باید مثل که یه سری بحث ها رو بنویسم، یعنی منظور که مباحثی که درباره دهه آخر ماه سفر هست. خب دهه آخر ماه سفر با بحث 40 شروع میشه، یعنی میشه گفت دیگه این کاروان اسرای حسینی از کربلا رفتن کوفه شام و برگشتن کربلا و این چله رو گذروندن، ما رسیدیم این 40 رو نوشتیم. بعد از بحث داستان 40 بحث شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هستش و شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا علیه السلام که روز آخر ماه سفر هست، ما سعی کردیم تو 12 درس و در 4 فصل، یعنی هم با همین 4 عنوانی که عرض کردم، 40 رسول خدا، امام حسن و امام رضا علیه السلام، درسهایی رو 12 گانه بنویسیم و به رشته تحریر در بیاریم و میشه گفت که انتشارات بیت الاحزان هم زحمت کشیدن و این کتاب رو چاپ کردن، چند بارم چاپ شده.
درسته. خب استاد این الان شما فرمودید که برای مبلغین این کار رو کردید، آیا این کتاب فقط برای مبلغین فایده داره یا غیر مبلغین، افراد عادی هم میتونه از این کتاب استفاده کنه؟
بقول ما طلبه ها اثبات و شی نفی ما ادا نمی کنه. درسته. حالا مثلا چون دغدغه خودم بوده و سعی کردم برای مبلغین بنویسم، اما نه، هر کسی که بخواد تو مباحث 40 و گفتم که حالا شهادت آقا رسول الله، امام حسن و امام رضا، مطالبی رو ببینه و منسجم باشه و مختصر و مفید ببینه، کتاب برشون قابل استفاده است.
خب
بله،
مخصوص گروه خاصی نیست. درسته که حالا بله، برای برخی شاید استفاده بیشتری.
بله، چون دغدغه داشتم، چون خیلی از اونایی رو عزیزانی که میرن برای تبلیغ شاید مثلا برایشون سخت باشه، مخصوصا اون سالها، مثلا سال 90 ما این کتاب رو نوشتیم، حالا مثلا مبلغ با چند تا کتاب مال خودش میبرد، اول دغدغه 40 داشت، بعد دغدغه خود دوباره برای پیامبر چیکار بکنم، بعد برای امام حسن و امام علی ابن موسی رضا.
پس کسی با یک همچی مسئله ای که بالاخره بخواد در مورد 40 یک مطالبی رو به صورت کلی داشته باشه و همچی مناسبت های دهه آخر سفر
که داشته باشه،
شهادت پیامبر، حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام دیگه از بارزترین مناسبت های اون دهه هست، میتونه بره و این کتاب رو بخونه و اون مسائلی که در ذهنش هست تقریبا انشاءالله بعد بگیره.
سعیم کردیم خب بیشترم با دید تاریخی ببینیم، مخصوصا حالا برای پیامبر و امام حسن.
نگاه
و امام
شما در این کتاب تاریخی، بعدهای دیگه مثل پاسخ به شبهات و اینجور چیزا هم درش
بله
مطرح
اگر
شده.
اجازه بدید من این دونه دونه درس
بله
ها رو من
خیلی هم خوبه.
چون 12 درس هم هست، میترسم به قول خودمون بحث ذبح بشه، یعنی من اگه بخوام فقط گلچینی از مطالب بگم که حق این کتاب میترسم ادا نشه، از همون درس اول شروع بکنم بیان کردن تا برسیم انشاءالله. حالا که وسطش هم حالا به قول معروف یک آنتراکتیو بود در خدمت شما بله هستیم.
خب ما الان یک فاصله می‌خوایم بگیریم.
بله.
قبل از اینکه این فاصله بگیریم، ما در واقع الان با مؤلف کتاب آشنا شدیم، حضرت عالی هستید و کتاب رو به صورت کلی تونستیم خدمت بیننده معرفی کنیم. اشاره هم داشتید که انتشارات بیت الاحزان
بله
کتاب چاپ کرده و سال 90 هست. خب این برای بیننده‌ای که می‌خوان خود کتاب رو بشناسن، تا همینجا در مورد شناسنامه کلی کتاب صحبت کردیم. انشاءالله بعد از بیامر برمیگردیم و میریم سراغ محتوای کتاب حضرت عالی و اون 12 درسی که اشاره فرمودید در اون هست. بعد از این میام بنا برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یاد اولید نگاه بذاری تو بخیر یاد اولی نگاه به ذریع تو بخیر، لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت بخیر، میسوزم کربلا
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. برنامه کتابخانه همچنان در خدمت شما هستیم و در محضر استاد عزیزم جناب آقای جعفرپور معرف کتاب درسنامه 40 هستیم. در قبل از بیان برنامه به صورت کلی با کتاب ایشون و شخص نویسنده آشنا شدیم. جناب آقای جعفرپور در بخش دوم برنامه اگر بشه به سراغ محتوای کتاب بریم و کلیت کتاب و محتوای کلی کتاب رو خدمت بیان معرفی کنیم، ان شاءالله در بحث بخش بعدی که داریم به خود عربین به صورت تخصصی میتونیم بپردازیم و بیشتر در خصوص گفتگو
ان شاءالله. خب همینطور که عرض کردم این کتاب 4 فصل داره. فصل اولش 40 در قرآن، سنت، ادعیه و زیارات هست که همین فصل خودش 3 درس داره. درس اولش 40 در قرآن و احادیث هست. خود 40 خود همین عدد 40 ما مثلا خود عدد 40 عدد
خاصی است،
هم خاصه و هم یک عدد مقدسی میشه گفت. رسول مثلا کسی میخواد، ما داریم که در داستان حضرت موسی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربی 40 لیله، وقتی که حضرت موسی رب اون الواح رو بگیره با 40 روز باید اعتکاف میکرد. پیامبر خدا وقتی میخواد بحث بعثتشون هست باید 40 روز اعتکاف بگیرند. برای دریافت نور حضرت زهرا سلام الله علیها باز باید 40 روز اعتکاف بگیرند. برای این که این به قول معروف وجود آقا رسول الله و حضرت خدیجه سلام الله علیهما آمادگی پیدا بکنن، برای این که حضرت زهرا کوثر قرآن به دنیا بیاد، حضرت رسول به دستور رب العالمین در خانه حضرت ابو طالب 40 روز اعتکاف میکنن، میزبانش حضرت ابو طالب، حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت علی علیه السلام هستن، حضرت خدیجه در خانه هستن، اینها باید 40 روز. این میگم عدد 40 عدد مقدسی هست. یا مثلا کسی که مثلا 40 حدیث یاد بگیره، حفظ بکنه و عمل بکنه، انشاءالله جزء فقها در بهش خواهد بود.
این عدد خاصیه دیگه،
مثلا عدد مقدسی هست.
سطح خیلی از انبیا در 40 سالگی بوده.
40 سالگی بوده، بله. میگم عدد 40 هم در قرآن میگم آیاتی داریم که همون کلمه 40 داخلش به کار برده شده و در احادیث درست شد. بحث بعدی علامت شیعه ما داریم در روایت امام حسن عسکری علیه السلام، یه حدیث معروفی هم هست که علامات مؤمن رو حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میشماره که علامات المؤمن 5. آقا من میخوام بفهمم که من مؤمن هستم یا نیستم. البته داخل این روایت منظور از مؤمن یعنی شیعه، چون وقتی که این 5 علامت رو میشماره مشخص میشه که نه حتما شیعه هستش. بحث 51 رکعت نماز خوندن، یعنی 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مستحب. زیارت الاربعین یکی از علامت شیعه اینه که دغدغه زیارت اربعین و رفتن روز اربعین و خودش رو به حرم سید الشهدا رسوندن امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان چیز میدونه، به عنوان علامت مؤمن و تختم فی الیمین. یکی از علامات شیعه اینه که انگشتر رو دست راست میکنه. میدونید که الان بحث معاویه، میگه اولین کسی که این بدعت رو گذاشت که انگشتر رو به دست چپ کرد معاویه بود و بنی امیه.
یک زمانی سنت اهل بیت و بنی هاشم مشخص بود،
مشخص بود.
سنت بنی امیه هم مشخص، مشخص بود. حالا عده‌ای پیرو به سنت بنی امیه میشدن، عده‌ای هم که سنت نبوی اهل بیت رو داشتن.
و تعفیر الجبین که میدونه دیگه از شاخصهای شیعه اینه که سر بر خاک میذاره، یا همون مهری که حالا ما داریم استفاده میکنیم. و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از نشانهای مؤمن همینه، شیعه همینه که بسم الله رو بلند میگه. ما داریم که حتی فخر رازی نقل میکنه که حضرت علی علیه السلام خیلی به قول معروف که اصرار داشت که بسم الله رو بلند بگه در نماز.
چه در نماز بنی امیه هم در همین جا هم دست گذاشته،
دست گذاشتن دقیقاً
بسم الله رو آرام بگن،
یا اصلا نمیگن، یا اگر بگن اتفاقا در نقل داریم که معاویه آمد
تلبیه رو حتی من شنیدم که
آره خیلی آرام
ممنوع کرده که جهر در تلبیه رو از ببرن.
بله دو بحث بسم الله داریم که مثلا معاویه آمد مدینه نماز خوند، بسم الله رو یا نگفت یا آرام گفت. نماز که تمام شد مردم اعتراض کردن، بهش گفتن دوز، چرا از نماز دوزیدی، چرا بسم الله رو نگفتی، چرا آروم گفتی. یعنی مجبورش کردن دوباره نماز رو اعاده بکنه و بسم الله بگه. غرض هم اینه که اینجا بحث اربعین، ما گفتم که بحثمون اینه دیگر، آیات، روایات، ادعیه و زیارات. ما این بحث اربعین رو تو فصل اول ما آوردیم و بحثاشو کردیم، از جمله همین حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که خیلی بحث داره. حالا انشالله تو بحث حالا اون قسمت آخر که بحث اربعین رو انشالله مفصل میخوام انشالله برای بینندگان عزیز بگم، بحث زیارت امام حسین، بحث همین پیاده روی و از کی شده، و انشالله اگر خدا توفیق بده محضرشون باشم، و بحث این که چرا برای ما امام حسین ما اربعین میگیریم، چرا برای دیگر ائمه مثلا چهلم نداریم، اربعین نداریم، فقط میگیم اربعین حسینی.
درسته.
چرا مثلا اربعین حسنی نداریم یا اربعین محمدی نداریم صلی الله علیه و آله، چرا فقط خاص امام حسینه؟ درست شد. این بحثه انشاءالله من برای
چند بخش از کتاب رو
این فصل اولی که خودش 3 درسه.
آها.
آره یه درسش همین اربعین در آیات و روایات، درس دوم آشنایی با فلسفه زیارت و ثواب زیارت امام حسین. خود بله. بس زیارت رفتن آداب داره. درست شد که من اون آدابش رو آوردم، تعریف کردم زیارت یعنی چی، زیارتگاه یعنی چی. ثواب زیارت امام حسین رو از کتاب کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی مفصل من ثوابهاشو آوردم. بعد یک نگاه اجمالی کردم، ان اگر اجازه بدید تو بحث حالا ان بعد از میان برنامه حالا دوم بیان خواهم کرد که این زیارت، این کاروان امام حسین، کاروان اسرا کی آمدن برای زیارت امام حسین، آیا همون سفر اول، همون بعد از شهادت امام حسین، یعنی همون سفری که رفتن کوفه و شام و برگشتن، یا نه بعضیا میگن نه رفتن سال بعدش برگشتن. حالا بحثای ما اونجا داریم، دلایلی رو نقد میکنیم. درس سوم بحث جهل به مقام امام عامل اصلی قیام، اینو بحث ان شاء الله اگر شد وقت شد من بیان خواهم کرد که خیلی بحث مهمی هم است. فلسفه قیام امام حسین چیه؟ چرا امام حسین آمد که و خون قلبش و اصحابش و اولادش داد؟ نیت امام حسین چی بود؟ فلسفه قیام امام حسین چی بود که من بر اساس زیارت روز اربعین بیان خواهم کرد؟ که امام صادق علیه السلام یک جمله‌ای داره که فلسفه قیام امام حسین رو بیان میکنه که ما اسمش هم گذاشتیم جهل به مقام امام عامل اصلی قیام. با اینکه خیلی چیزای دیگه هم میگن، آقا امر به معروف و نهی از منکر،
چیزی که در این کتاب بحث آره شده اینه.
بحث یک داخل این درس سوممون که همون بحث اربعین و بحث خوبی هم هست، بحث درست. جهالت، زلالت. حالا چون من آدم این میخوام
فصل اربعین به سه تا درس
آره
فصل دوم شما در
فصل دوم که گفتیم که همون گفتیم که اصلا این کتاب برای مناسبت های دهه آخر ماه صفر هست، میرسیم به 28 ماه صفر و شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. اونجا ما 6 درس بیان کردیم، 6 درس بیان کردیم که یعنی از درس 4 تا درس 9. ها درس 4 نقش یهود در نبرد با اسلامه، همینطور که شما خودتون مستحضرید و از اساتید مباحث امامت هم هستید. در قرآن سوره مبارکه مائده آیه 82 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. با تاکید پشت تاکید که یا رسول الله حتما حتما شما میابی که دشمنترین دشمنان مؤمنین اول یهودی ها هستند بعد مشرکین، یعنی مشرکین تابع یهودن، یعنی همیشه همینطور بوده در طول تاریخ. همین الان هم که شما میبینید همه کاره و میشه گفت آتش بیار تمام معرکه جهانی الان یهوده، پشت پرده است یهود کار خودش داره انجام میده، اما کیا دارن فرمان میبرن؟ حالا یا مشرکینن یا دیگران از فرق مختلف.
حالا چه بسه که اینها را همسنگ هم قرار داده شد قرآن کریم.
بله کنار هم قرار داده شد واو عاطفه هست یک... نگفت الیهود بله. والذین اشرکو، چون واو عاطفه هست میخوام بگم که اگر
همچین
آره به دنباله، یعنی
دنبال او هستن اگر بله. که نگیم دقیقا آره همونا هستن
شدت چون انا کنید خودتونم مستحضرید که این که قرآن اول نام یهودو میبره یعنی با یک حکمت خاصی و اهمیت خاصی داره نسبت درسته. و یک نظر خاصی داره نسبت به یهود که میخواد اول میگه یهودی ها اولین بخواه شما مشرکین هم دارن ها، اما اون کسی که خیلی سرسختانه در مقابل پیامبر و اسلام ایستادن
یهودی
ها. شما داخل اینجا بحث کردیم که خدا حفظ بکنه آقای طائه و شیخ مهدی طائه به کتابی داره به نام تبار انحراف، یک کتاب دیگه داره مهار انحراف، اونجا بحث میکنه که چطور شد یهود که خواستگاه یهود فلسطین بود چطور شد اومدن مدینه. خب همینطور که در قرآن در آیات و روایات بحث شده، خب قوم یهود یعنی بنی اسرائیل قوم بهانه جوی بودن، خیلی اهل سوال کردن از پیغمبراشون بودن، سوال کردن از پیغمبرشون، مثلا آقا از حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام سوال میکردن که آقا بعد از شما کی میاد، گفتن مثلا بعد از من 12 تا من نقیب میاد، 12 تا جانشین دارم که اشاره است به آیه 12 سوره مبارکه مائده.
درست
شد ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. خب بعد از اونا چی میشه؟ حضرت عیسی میاد. بعد از حضرت عیسی چی میشه؟ 12 تا حواری میاد. بعد چی میشه؟ یک فترتی صورت میگیره 500-600 سال بعد آخرین پیغمبر میاد.
عدد 12 جز اعداد خاصی هست.
خاصه بله عدد 12
اوسیا و در اولیا بله. همیشه
این حالا اینجا که شما رو فرمودید بذار اینم بگم که ما یک روایت داریم از آقا رسول الله که فرمودن تمام وقایعی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در قوم من در اسلام تکرار میشه. بله احسنتم، یعنی طابق نعل به نعل تکرار میشه. یکی از بحثایی که تکرار شده همین، اولا که هم نبوت و هم خلافت یک مقام الهی خدا قرار میده. اینجا میفرماند ولقد آیه 12 سوره مبارکه مائده میفرماند ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا، ما قرار دادیم، یعنی خود خدا میفرماید و بعثنا منهم چند نفر 12 نفر، هم نبوت و هم خلافت و امامت دست خداست، تعدادش هم دست خداست، هم 12 تا در 12 تا نقیب ما برای حضرت موسی داریم برمون جانشین که از حضرت یوشع شروع میشه.
درست.
و و میان تا سراغ حضرت عیسی 12 تا حواری که از حضرت شمعون شروع میشه و میاد و 12 نفر میرسیم به حضرت رسول. خب بعد از پیغمبر چی میشه؟ میگه آقا این پیغمبر آخرین پیغمبر خداست، دینش آخرین دینه و دین جهانی میشه. به قول خودمون این شاخکای بنی اسرائیل و یهودیا تکون خورد، عجب اگر قوم برتر باشه و قرار قومی و دینی جهانی بشه باید دین یهود جهانی بشه. شروع کردن سوال و پرس کردن بله. که آقا این پیغمبر، این رسول خدا که اسمش منم عنوان احمد نام برده میشد در ادیان پیشین، خب قرار خاصگاش کجاست؟ یثرب. اونو از فلسطین یثرب این همه را، خب چی میشه؟ از اونجا قرار این دین برسه کل جهان. همونجا شروع کردن برنامه ریزی کردن که نذارن دین اسلام و پای مقدس و مبارک اسلام و رسول خدا و اصحابش برسه به کجا؟ به فلسطین که خاستگاه یهود بود. اینا اومدن. آقای طائب میگه من حق استادیشون رو من و این کتاب خوبشون رو من ادا بکنم، ولی اشکال نداره تون اسم که برنامه بل اسم برنامه به عنوان معرفی کتابم هست. ایشون میاد چیکار میکنه؟ میفرمایند که این یهودی ها اومدن 7 خاکریز به قول ایشون گذاشتن از مدینه تا کجا؟ تا فلسطین، که نذارن اسلام برسه به کجا؟ برسه به فلسطین. 3 تاش در مدینه گذاشتن، 3 تا قبیله آمدن در خود مدینه ساکن شدن، بنی قینقاع، بنی نذیر و بنی مستلق آمدن در کجا بودن؟ در خود مدینه بودن، نذارن این دین قول معروف پا بگیره و جلو پیشرفتشو بگیرن. بعد از ما مدینه داستان خیبر و هفت اون قلعه مختلفشون رو داریم. بعد از اون ما در مرز مدینه و شام بحث موته داریم و بعدش میرسه مرز روم، شام و روم تبوک رو داریم و میرسه به فلسطین. هفت تا خاکریز میذارن که نذارن اسلام برسه. اینجا دارم میگم که همش هم دنبال این هستن که نذارن اسلام برسه به فلسطین. بله. اما قرآن میفرماد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. نه هر کاری بکنن، چون میگه یده هستن با سخنرانی با پف دهنشون میخوان چیکار بکنن؟ با اراده خدا در بیافتن، میخوان نور خدا رو خاموش بکنن. اما خدا این نور رو کامل میکنه و دیدید که الان دین اسلام جهانی شده. غرضم اینه که من داخل همین فصل دوم درس چهارمش رو بحث یهود رو کردم. درس پنجم بحث میریم خب یهود خب بیرون از داستان اسلام و از بیرون داره ضربه میزنه به اسلام، اما ما نفوذیای به قول امروز نفوذیایی در بدن اسلام داریم به نام منافقون. منافقان که ما یک سوره در قرآن به نام منافقان داریم، یا سوره توبه، درست شد؟ توی توبه میسان
سوره به صورت خاص
منافقون داریم بعد از سوره جمعه و توی توبه هم خیلی
که اصلا یکی دیگر از اعظم میشه.
بله که میفرماید که و من اهل المدینه مردو علی النفاق. و غرضم اونجا این یهود از بیرون، منافقین از داخل، دست به دست هم دادن. اتحاد یهود و منافقان خطری علیه اسلام. اینها با همدیگه به قول معروف آمده بودند که کمر اسلام رو بشکنن، اما بازم نتونستن. نه اونهایی که بیرون بودن، نه اونهایی که داخل بودن بتونن ضربه کاری بزنن و نذارن که اسلام به قول معروف پا بگیره و پیشرفت بکنه. بعد از بحثای من جالب اینجا آوردم تا برسیم به درس ششم. حالا چون میگم بینندگان
فصل دوم چند درس بود؟
شش درس بود. درس چهارم رو گفتیم، پنجم یهود رو گفتیم، منافقان رو گفتیم. درس ششم دیگه من میرسیم دیگه 70 روز قبل از شهادت رسول خدا و بحث حجۃ الوداع و یا حجۃ البلاغ که نزول آیات غدیر رو داریم، یعنی نزول آیه احسن، آیه تبلیغ و آیه اکمال رو داریم و بحثای اونجا رو داریم و بحث اصحاب صحیفه که من اسمش گذاشتم برجام سقیفه هستش، نوشته هایی که در اساس اون قرار بود سقیفه برپا بشه و نذارن حضرت علی علیه السلام جانشین پیغمبر بشن. اونجا رو من بحث اصحاب صحیفه رو آوردم.
از وقایعی که بعد از رحلت یا شهادت
هنوز نرسیدم، میرسم. نه قبل از
اونم اشاره دارید.
بله الان میرسم. درس ششم از ما داریم از حجۃ الوداع تا غدیر کارهایی که شده انجام دادن گفتم. بعد درس هفتم از غدیر تا مدینه است. از غدیر مدینه بحثا رو من اونجا رو گفتم. بحث حالا توطئه بعد از اینکه حالا بیعت گرفته شد، 120 هزار نفر میان بیعت میکنن با رسول خدا به عنوان نبی، با حضرت علی به عنوان وصی میان حتی اومدن دیگه گفتن دیگه اولین کسانی که بیعت کردن خود خلفا بودن. اومدن گفتن بخن لک یا ابن ابی طالب، انت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنه. تبریک گفتن برای وصایت حضرت علی علیه السلام. اما بعد از 70 روز بیعتشون رو شکستن و سقیفه رو برپا کردن. بعد توطئه قتل پیغمبر در کوه حرشا رو داریم. این توطئه ها انجام شد. بعد بحث وصیت پیامبر درباره روزهای آخرشون رو دارن. بنویسیم به درس هشتم طوفان امتحان و بلا که خب رسول خدا داره در این 70 روز داره میبینه، داره رصد میکنه. ان ربک لبالمرصاد، خداوند داره بهش خبر میده. یه عده دارن دست و پا میزنن که نذارن حضرت علی علیه السلام امام غدیر بشه چی؟ جانشین پیغمبر. خب پیغمبر دنبال این بود که این افراد معلوم الحال رو از مدینه دور بکنه و حضرت علی علیه السلام این وصایت و خلافتش حسابی محکم بشه. یکی از کارهایی که پیغمبر کرد قبل از شهادتشون بحث فرستادن اصحاب با لشکر اسامه هستش. درست شد؟ اسامه ابن زید فرزند زید حارثه که بخوانم با اینکه جوانم بود یه دم اعتراض میکردن، ولی غرضم اینه که حتی پیامبر نفرین کن لعن کرد که اونها اگر که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت بکنه کسانی که در جیش اسامه در لشکر اسامه شرکت نکنه. یعنی با تمام وجودش میخواست اینها رو از مدینه دور بکنه، اما باز با اون نفوذیایی که توی منزل رسول خدا داشتن نرفتن، این دست اون دست کردن، امروز و فردا کردن، نرفتن تا داستان شهادت پیغمبر رو داریم، بعد با داستان نماز ابوبکر رو داریم که خیلی مثلا اهل سنت بهش با اونا رو که متکی هستن و استناد میکنن. بحث ما یه بحث دیگه داریم، ما اینجا اسمش گذاشتیم نانوشته گویاتر از صد نوشته، که ابن عباس میگه الرضیه کل الرضیه الرضیه یوم الخمیس، که پیامبر فرمودن که ایتونی آره اصلا بزرگترین مصیبت مصیبت روز پنجشنبه بود که پیامبر تمام اصحاب رو جمع کرد و درخواست کرد که ایتونی به کتفن و دواتن اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، برید یک قلم و کاغذی بیارید من مطالب رو برای شما بنویسم که بعد از من گمراه نشید. که داریم که صحیفه چین که صحیح بخاری در 6 جا، صحیح مسلم در 5 جا این بحث رو آورده و نذاشتن.
بله توهین
کرد به رسول خدا که پیامبر داره نعوذ بالله هذیان میگه یا ان النبی قد غلب،
عبارت یک بنا کتاب الله در واقع باره کردن حدیث ثقلین بوده در عمل که هر دو بال رو پیامبر تاکید داشت.
عباس میفهمه که مصیبت بزرگترین مصیبت
اینجاست، درست
بله، چه این جسارت بشه به پیغمبر نذارن پیغمبر. بعد فرمود قوموا عنی، بخاری تو صحیح میگه قوم عنی، پاشید برید، درست ما در کتب شیعه داریم که عهد همه رفتن یه عده رو نگه داشت، اهل بیت رو نگه داشت، حضرت علی رو نگه داشت، سلمان و ابوذر رو نگه داشت، از اون اصحاب خاص رو نگه داشت و وصیت خودشون رو فرمودن. بس بعد بحث ما به قول شما فرمودید بعد حالا شهادت پیغمبر داریم و بعد از شهادت پیغمبر که ما درس نهم اسمش گذاشتیم پس از غروب، درست شد که آقای غلامی اسم کتابش پس از غروبه، که وقایع بعد از پیغمبر رو ما داریم. حالا یکی از بحثا اینه که شهادت یا وفاته، یعنی پیامبر با شهادت از دنیا رفت که شیعه و سنی نقل کردن که شهادته، یعنی یا به وسیله سم از دنیا رفتن،
متفق
هستن که پیامبر یعنی به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، درست میگه آقا به خاطر پیری و مثلا کهنسالی بوده، نه 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 شهادت برات سم از دنیا شهید شدن،
ولی که مصوم شده. حالا
بحثای دیگه درست. ما داریم که وارد نمیشیم، بحث تجهیز و غسل بدن مطهر پیغمبر هستش که حضرت علی علیه السلام یکی از وظایفشون بود که انجام دادن و ما باعث اینجا داریم بحث سقیفه رو ما اینجا رو بحث کردیم. سقیفه رو من هم به روایت طبری گفتم، به روایت بخاری اینجا آوردم، حتما ببینن چون وقت نیست، فقط من میخوام فقط طرح بحث کرده باشن. آره میخوام بگم فقط سریع بریم آره اینو بگم سقیفه رو ببینن که چه کار کردم. میگم آره یه موقع ما از سقیفه یعنی 70 روز بعد از غدیر و بحث وصایت و خلافت حضرت علی علیه السلام، یه عده دوباره میان در مقابل غدیر وا میستن و جانشین انتخاب میکنن برای حضرت رسول. بعد وارد فصل سوم میشیم، فقط من طرح بحث بکنم، فکر کنم بحثمون داره به پایان میرسه داخل این قسمت از برنامه. میرسیم به بحث، حالا اینم جمله آخرم از اونجا بگم، امام صادق علیه السلام فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام، وقت اون صحیفه نوشته شد، اون صحیفه ملعونه نوشته شد که نگذاشتن حضرت علی علیه السلام به جانشینی برسه، نوشتن، میگه وقتی اون کتاب اون صحیفه اون نامه نوشته شد امام حسین در کربلا کشته شد. اگر به قول حضرت زهرا سلام الله علیها حق به حق دار میرسید، علی میشد جانشین پیغمبر، مختلف الاسنان اصلا کربلا به پا نمیشد، مدینه و فاطمه
اختلاف نمیکردن،
اختلاف نمیکردن، به هیچ جا نمیرسن دیگه، ما شهادت ها رو نداشتیم. میخواستم اینم بگم که تکمیله یه بحث قبلی باشه. فصل سوم که ما دو درس بهش اختصاص دادیم، بحث امام حسن مصطفی.
فصل دوم چند درس شد؟ 9 درس
یا 6 درس شد؟
6 درس شد. بله. در 9 بخش متعدد.
بله ما داریم 4 فصل داریم میگیم، 4 فصل. فصل اول که بحث اربعین بود 3 درس، فصل دوم رسول خودش 9 درس، 2 درس که فصل سوم هست بحث امام حسن مصطفی علیه السلام از ولادت تا شهادت، بحثایی رو من کردم، حالا امام حسن مصطفی در آیات روایات فضایل رو گفتم. یکی از بحثایی که اینجا بینندگان من دوست دارم ببینن، بازم من خوب این کتابو معرفی بکنم، خانم مرضیه محمدزاده یک کتابی داره به نام حسن ابن علی امام مصلح، من خیلی از این کتاب استفاده کردم برام کتابم. بعد اینو من خواستم بگم، خب آیات و روایات رو بحث کردیم، درس 11 بحث مهم صلح امام حسن علیه السلام هست که خیلی ها به قول معروف اعتراض میکنن یا تو ذهنشون شبهه‌ای هست چرا امام حسن صلح کرد. خب استاد مشترکی داشتیم آقای عبدالقزوانی به نام آقای اجدال اسلام و المسلمین علامه عاشق محمد رضای جعفری، ایشون بحثشون میگن آقا امام حسن صلح نکرد، نگید صلح بگید متارکه، درست شد؟ یعنی بهش بگو بخاله متارکه، حالا فارسیش یعنی آتش بس رو قبول کرد، چون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آمده بود برای جنگ. حالا شما این من این رو آوردم داخل این درس 11ام از فصل 3 که بحث امام حسن هست،
مهمی هم
هست. همم زون سوال میکنن که چرا امام حسن صلح کرد، میگم اول که اینو درست بکنید، نگید صلح، درست شد بگید متارکه، میگن آتش بس. چون امام حسن علیه السلام تا آخرین لحظه شمشیر رو کشیده بود، وقتی آخرین نامه از طرف معاویه آمد برای امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسن این نامه رو خوند. اتفاقا پیشنهاد صلح و معاویه داده بود. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو کرد به اصحاب و یارانش که آقا میبینید این نامه معاویه هستش و درخواست صلح میکنه، اما اگر من امام شما هستم، پیشوای شما هستم، من میگم ما بین ما و معاویه و بنی امیه و شامیان فقط شمشیر حکم میکنه، یعنی جنگ، نظر شما چیه؟ همه گفتن صلح، همه گفتن صلح. یعنی امام حسن تا آخرین لحظه برای به قول معروف جنگ آمده بود.
اگه خوب آدم اون زمان رو بکاوه و مقدماتش رو این ور اونور از یه رو خوب درک کنه، میفهمه که حضرت امام حسن واقعا به حق تنها ترین سردار اون جنگ
سردار. بود. بله. ولی این کارم داشتن میکردن.
بله.
چون به جایی رسید، چون معاویه اومد یه ده رو به قول معروف
افراد خاصی رو خرید، اصلا
بله عبیدالله ابن عباس فرمانده کل قوای امام حسن بود.
بله.
10,000 تا سرباز داشت، با 1,000,000 درهم خریدش. گفت عبیدالله اگر بیاد عبیدالله ابن عباس به سنموی پیغمبره، فرزند عباس ابن عبدالمطلب، رازم گفت اگر بیای پیش ما 500,000 درهم علامت میدم جنینگی به قول معروف، بعدانه که به ما ملحق شدی 500,000 درهم دیگه میدم. غرضم اینه که بعضیا رو باد به قول معروف با پول خرید، بعضیا با تهدید، بعضیا با تطمیع، بعضیا بهشون بخونه قول مثلا ریاست و ولایت داد. غرضم اینه که نمیخواستن به جایی رسوندن، اومدن به معاویه گفتن معاویه اگر تو دستور بدی میریم حسن ابن علی و حسین ابن علی رو دست بسته میاریم و در مقابل تو قرار میدیم. یعنی اینطوری شده بود، همون کسانی که توی لشکر امام حسن بودن ها، به جایی رسیدن که نعوذ بالله آمدن به امام حسن، می اومدن این سجاده را از زیر پای امام حسن میکشیدن، میگفتن یا مذل المؤمن، به اینجا رسوندن. بعدم اینم داشته باشیم که امام حسن علیه السلام جمله ای دارن که میفرمایند کاری که من انجام دادم برای شیعه و برای حفظ تشیع و اهل بیت از تابیدن خورشید بر تمام ذرات عالم ارزشش بیشتره. یعنی این همه با ارزش بود، یعنی به قول بکنم شیخ حسن آل یاسین یا علامه شرف الدین، من الان شک کردم که میفرمایند که کربلا قبل از این که حسینی باشد حسنی است. یعنی امام حسن با این کارش چیکار کرد؟ امام حسین، حضرت عباس و یاران امام حسین تو کربلا رو نگه داشت. چون اگر جنگ میشد آقای عبدالقزوانی، اگر جنگ میشد به نظر شما چی میشد؟ اسلام ذبح میشد. امام حسین به جای کربلا، حضرت عباس به جای کربلا در کجا ذبح میشدن؟ در مدائن و مسکن، دو تا لشکر اونجا ذبح میشدن و دیگه هیچ ارزشی و هیچ پویایی نداشت اون اسلام، درست شد؟
دیگه اثری در بیدار شدن و زنده شدن اسلام نداشت.
بعدم چیکار میکرد معاویه؟ اتفاقا معاویه چیکار میکرد؟ میومد اتفاقا میگفتن آقا مانند در مقابل ما ایستادن و حقشون هم بوده، من خلیفه پیغمبر بودم و یا مثلا جانشین پیغمبر هستم، به عنوان خروج از دین و خودش رو محق میدونست و اصلا تمام ورقه برمیگشت بر علیه اسلام و بر علیه اهل بیت علیهم السلام. یعنی بهترین کار، یعنی اگر تمام سیاستمداران عالم جمع میشدن و در اون لحظه میخواستن فکر کنن، همون کاری که امام حسن علیه السلام انجام داد. این هم یادمون باشه، یعنی اگر امام حسین علیه السلام درست شد که معروف است، بله ایشون یک امام شجاع و دلیر هست، اگر ایشون هم جای امام حسن بود همین کاری کرد که امام حسن بعد همونجا انجام میداد.
و میبینیم که تا مرگ معاویه امام حسن علیه السلام دست به شمشیر نمیبره، چون یکی از مفاد اون قطعنامه‌ای که بالاخره بود این بود که جانشین تعیین نکنی
نکنن.
و بعد از تو یا امام حسن در صورت حیات یا امام حسن علیه السلام دیگه بشه خلیفه.
حالا شما که گفتید این مفاد
دیگه، خود همین مفاد دلیل بر این هست که امام حسین علیه السلام در اونجا در کنار امام حسن مجتبی
حسن بود. 10 سال هم هست سکوت هم میکنه
به شهادت و قیام.
فقط این جمله رو بگم که یکی از جنایت هایی که صورت گرفت توسط معاویه یکیش همین بود که اولا که این صلح‌نامه رو بعد از اینکه این صلح انجام شد، متارکه یا آتش بس انجام شد، همه رو گذاشت زیر پاش.
درست.
یکی از مفادش همین بود که آقا برای خودش جانشین انتخاب نکنه، داشت از دنیا میرفت، یزید رو جای خودش نصب کرد، از همه بیعت گرفت و به خودم از دنیا رفت. حالا اینو میخوام بگم، یزید آمد جای معاویه، سه سال و چند ماه بیشتر مثلا حکومت نکرده یزید. سال اولش ما چی داریم داستان
رو هر داریم. سال یک کربلا بزرگ
داستان کربلا رو داریم، بعد واقعی حره داریم و 10,000 نفر اهل مدینه رو به شهادت میرسن و به دنبالش هم بله و جنایتی که دو بحث کعبه کردن و کعبه رو تخریب کردن و به آتش کشیدن، این همش از گوری که بلند میشه معاویه که یزید رو به جای خودش نصب کرد. بعد از این ما میریم وارد فصل چهارم میشیم و امام علی
اونجا می‌خواستیم مثل همون جریانی که شما فرمودید، از اون صادق علی السلام فرمود اگر اون روز
اذا کتب الکتاب
حضرت امام حسین شهید نمیشد، امام حسن اشتاد در شهادتش هم به امام حسین فرمود لا یوم که یوم
لا یوم که یوم،
یعنی دغدغه همه ائمه همین عاشوراست. باز هم ببینید که
بله
اونجا بعد در فصل چهارم
به مباحث امام رضا علیه السلام از ولادت تا شهادت من مباحثی گفتم و آوردم. بازم یکی از بحثایی که اینجا خیلی مهم است بحث ولایت عهدی امام علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. بازم خیلی سوال میکنن با سوال شبهه که چرا امام رضا ولایت عهدی رو قبول کرد که ما اینجا بهش پرداختیم و امام رضا دلایل خیلی متقنی میان. اصلا امام رضا اولا که مأمون میدونید که یک سیاستمدار بود، عالم بود، تو بنی عباس مخش کار میکرد، یعنی عمدن اول که خلافت پیشنهاد داد، بعد اومد بحث ولایت عهدی، بعد تهدید کرد که علی بن موسی اگر ولایت عهدی رو قبول نکنید به قول معروف که شما با شمشیر، یعنی مثلاً میخوام گردن شما رو میزنم، یعنی با اجبار و اکراه قبول کرد و شرط گذاشت.
یک واقعه شبیه امام حسن
اشتباه امام حسن رو یعنی یک به قول معروف بله انجام میشد
دیگه تمام میشد،
یعنی با اجبار
خودشون مصادره
میکرد. مصادره میکردن.
درسته.
به اجبار و اکراه قبول کرد. ولی میگن عدو شبک سبب خیر اگر خدا خواهد. امام رضا علیه السلام داخل همون جایگاه ولایت عهدی هم داشتن، خیلی کارا رو انجام دادن. از یکی از مهمترین بحثاش نگه داشتن باز علویون هست، شیعیان هست. بله. و رسوا کردن که مأمون هست.
بله.
چون مأمون یک رویه منافقانه داشت، درست شد، هیچ کسی نمیشناختش، یعنی به قول معروف میومد آقا از امام رضا رو با احترام رد میکرد، حتی دفاع میکرد، مجالسی میکرد میرفت و از امام رضا و از اهل بیت دفاع میکرد. جالبه کی میتونست واسطه و اون پشت پرده مأمون رو برای مردم بیان بکنه؟ امام رضا علیه السلام هست. انشاءالله ببینن این بحث ها رو.
پس شما در 4 فصل و 12 درس این مباحث رو
بیان
کردید و در این کتاب نوشتید. خیلی ممنون، بسیار لذت بردیم از این مباحثی که ارائه فرمودید. یک میان برنامه ببینیم، برگرد ببینیم چقدر وقت داریم که به صورت تخصصی در خصوص اربعین و برخی از نقاط اون به فکر کنم برسیم.
انشاءالله هستیم.
بعد از این میان برنامه برمیگردیم، در خدمت شما و جناب استاد جعفرپور خواهیم بود.
خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه، هیچکی ناامید نباشه به حسین میبخشه، وعده دادم به وفاشه به حسین میبخشه، خدا هر چی رو سیاه به حسین میبخشه، من افتاده به چاه به حسین میبخشه، بنده های بی پناه به حسین میبخشه، بذار بگم با زبون ساده همین حسین حسین احمد سرم زیاده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده. خدا اجازشو بخر کسی نداده، اگر گناه من زیاده خدا به من حسین داده، خدا به من حسین داده. میدونم که از تو هستم به تو برمیگردم، سر اون عهدی که بستم به تو برمیگردم، با همین دل شکستم به تو برمیگردم، همه دار و ندارم به تو برمیگرده، همه عشقی که دارم به تو برمیگرده، من تموم اعتبارم به تو برمیگرده. بذار بگم با زبون ساده، همین حسین حسین هم هست سرم زیاده، خدا اجازشو به هر کسی نداده، خدا اجازشو به هر کسی نداده. نماز شکر من زیاده، خدا به من حسینو داده، خدا به من حسینو داده.
صلی الله علیک یا ابو عبدالله. با برنامه کتابخانه و همونجور که مستحضر هستید با معرفی کتاب درسنامه اربعین در خدمت شما بودیم و دقایق دیگر از این برنامه باقی مونده و از محضر استاد جعفرپور بهره مند می‌شدیم. مؤلف کتاب جناب آقای جعفرپور در خدمت شما هستیم. یک سری از مباحث رو در این چند دقیقه که مونده به صورت تخصصی در خصوص اربعین قول دادیم به بینندگان مطرح کنید، اون چیزی که در این کتاب آوردید رو برامون بیان کنید.
گفتم که در این درسنامه اربعین کتاب، خب بحث اول اون بحث اربعین بود و زیارت اربعین. امام صادق علیه السلام زیارت نامه دارن برای روز اربعین که در اونجا فلسفه قیام امام حسین علیه السلام رو بیان کردن. امام صادق علیه السلام میفرماید که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین علیه السلام اومد تو کربلا، برای چی اومد؟ و بذل مهجته فیک، خدایا حسین ابن علی آمد تو کربلا، خون قلبش یعنی تمام وجودش رو پاشوند در راه تو، برای چی؟ لام لام تعلیل به قول تعالی لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه تمام عباد، تمام بندگان عالم رو از جهالت نجات بده، از نادانی نجات بده و حیرت الضلاله و از سرگردانی در این گمراهی نجات بده. سوال ما اینه آقای عبدالغزبانی که مردم نسبت به چه چیزی جهالت داشتند و از چی گمراه شده بودند که امام حسین علیه السلام باید این همه هزینه بکنه که خودش باید خون قلبش رو بده و قلبش و قبل از امام حسین علیه السلام اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین، قبل از حسین ابن علی اونها خونشون رو در این راه بپاشونن. بعدم خود امام حسین فرمود هر که دارد هوس کرب و بلا باید فرمود فلیر حل معنا، فرمود که باید چیکار بکنید؟ باید خون قلب بدید تو این مسیر. بله چی جهل داشتن؟ چی رو نمیشناختن؟ امام رو نشناختن. این اون تو کربلا اومده بودن براشون فرق نمیکرد که امامشون پیشواشون حسین ابن علی معصوم سید شباب اهل جنه باشه یا یزید ابن معاویه باشه که با این همه گناه و فاسق و فاجر و به قول معروف این همه گناه ها که براش گفته شده فسق علنی داشتن. حالا امام حسین باید بیاد ناکنید. همین الان من براتون بحث تو فصل دوم بحث رسول خدا و غدیر گفتم دیگه، 120 هزار نفر در غدیر میان با رسول خدا و امیر المومنین امام غدیر و به عنوان وصی و جانشین بیعت میکنن. یعنی سال دهم 50 سال بعد، سال 60 و 61 هجری داستان چی هستش کربلا و عاشورا هستش، 120 هزار نفر میرسه به 72 نفر که امام حسین علیه السلام فرمودن که الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستن، این دنیا به قول معروف که دنبال دنیا هستن دیگه، دنیا زده هستن. و دین و لعقون علا السنتهم، دین لقلقه زبانشونه، بس بسی میگن، دلوراسی میشن. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، اما وقتی به امتحان میرسن، وقتی که به ایمان میرسن، باید خودشونو نشون بدن دیگه، این دیانون، این دین مدانا کم میشن. اون 120 هزار نفر قدیر میرسه به 72 نفر عاشورا. امام حسین باید چقدر اینجا باید هزینه بکنه، چقدر یعنی هزینه بکنه خونی و جانی خودش. ما می‌دونید که حالا کربلا، حالا از اینجا برم دنبال اون بحث بعدیم نکنید، بعد از اینجا این همه باید بیاد زحمت بکشه که تمام عالم رو بیدار بکنه که آقا وضعیت چیه، که اینا دنبال این بودن که وقتی سر بریده امام حسین علیه السلام مقابل یزید گذاشتن، خب اون شعر کفر و کافریشو خوند و که چی، که لعبت هاشم و بالملک فلا جاء خبرون ولا وحی نزل، با بنی هاشم اومدن با ملک و با دنیا بازی کردن، کجا کتاب، کجا قرآن، کجا وحی و جبرئیل، یعنی تمام می‌خواستن تمام بکنن، ذب بکنن اسلام رو و از بین ببرن. اما اتفاقا تو شام که الان تون از اول سفر میریم وارد شام میشیم، و وقتی که این کاروان حسینی و اسرا وارد شام شدن، اون صحابی سوال کرد که آقا تو کربلا کی پیروز میدان بود، حسین ابن علی یا یزید ابن معاویه؟ خب به صورت ظاهر یزید معاویه است دیگه،
داله.
اما گفت صبر کن ببین، وقتی خب شما اذان میگی، اقامه میگی، شهادت به چی میدی؟ شهادت به رسالت کی میدی؟ یعنی هنوز علم نبوت بلنده و امامت که رسول خدا، چون اینا دنبال همین بودند. و معاویه به مغیره گفتش اینا کنید اولی و دومی و سومی خلفا آمدن، با رفتنشون دیگه خبری ازشون نیست. اما ببینید پنج وعده در تمام مأذنه ها میگن اشهد ان محمد رسول الله، گواهی بر رسالت پیغمبر میدن. مغیره تا من این نام رو دفن نکنم دست بردار نیستم. یزید سر سفره معاویه نشسته، باید اون بخشنامه رو به پایان برسونه، درست شد؟ همین معاویه هستش که قریب 100 سال بر 70 هزار منبر دارن علی ابن ابی طالب رو لعن میکنن، خب یزید سر همون سفره نشسته، درست شد؟ غرضم اینه که چرا اینو بگیم، پس امام حسین علیه السلام میاد با این، خب ناکن یک فرهنگ، یک عاشورا، یک فرهنگ، یک کار مهم بین المللی انجام داد که تمام عالم رو از این جهالت نجات بده. مگه نداریم رسول خدا فرمودن که شیعه و سنی هم نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی بمیر و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی از دنیا رفته، درست شد؟ به مرگ جاهلی از دنیا رفته. خب یعنی چی؟ مرگ نفاق، زلالت، کفر. امام حسین باید مردم از این جهالت نجات بده. حالا چرا برای امام حسین فقط 40 میگیرن؟ برای اینکه آقا کربلا و عاشورا دو تا بخون جنبه داره، یه جنبش شهادت، یه جنبش اسارته. تازه یک مصیبت ما که شهادت باشه تا روز عاشورا، از عاشورا تا 40 بحث ما اسارت داریم. یعنی مصیبت تمام نشد، تازه اول مصیبت تازه شروع شد که امام زمان علیه السلام فرمودند به خاطر اسارت انبجانشون حاضرند خون گریه کنند. ولی اندوبند که صباحن و مساء و لبکن علیه که بدل دموع دما، گریه نه، خون گریه می کنند. پس تا 40 ادامه پیدا می کنه. و بحث حالا این دیگه چی میشه؟ میشه فرهنگ برای شیعه که میان از همون زمان مبارزه میکنن. خلفای بنی امیه، دنبالش خلفای بنی عباس، متوکل چندین مرتبه میاد قبر حسین ابن علی رو از بین میبره، به قول معروف شخ میزنه،
زیارت زیارت حسین علیه السلام میشه رمز بقای اسلام،
به رمز بقای اسلام که میخوان باش بجنگن و نمیتونن. بعدم یوریدون علی یطفو نور الله به افواه
مسلمانان و شیعیان با بالاخره زنده نگه داشتن این سنت.
فقط یک جمله
پیاده روی 40،
اینو بگم، این پیاده روی 40 همیشه بوده در طول تاریخ همین انجام دادن. اگر رفته باشید و بینندگان عزیزم رفته باشن، ما یک خواهی طریق داریم که طریق معروف مشایع هست و پیاده روی همه دارن میرن،
درسته.
یک طریق العلماء داریم که تقریبا 150 سال هست، الان ما تو معاصر اگر نگاه بکنیم که از زمان شیخ انصاری داریم، آخوند خراسانی داریم، هر دوره یک نفر احیاگر پیاده روی 40 بودن. خود اصلا این پیاده روی خودش خیلی موضوعیت داره،
میشه
بله احیاگر بوده این داستان، چی پیاده روی تا میرسه به کی؟ تا زمان ما به نظر شما کی بود؟ سال 82 میدونید که تو اون دو دهه وقتی که حزب بعث اومد سر کار تو عراق مبارزه کردن با زیارت و پیاده رو اصلا ممنوع شد. سال 82 که حزب بعث و صدام سقوط کرد، ما یک شیخی داریم، یک آیت اللهی داریم، اسد محمد باقر حکیم که در ایران بود، رفت عراق، همون سال اعلام کرد که آقا مردم بیاید کجا، بیاید پیاده روی اربعین که 2 میلیون حالا اینو بگم 2 میلیون نفر آمدن، آمریکایی توی عراق بودن. گفت عجب، یه آخوند شیعه میتونه با یک فراخوان 2 میلیون بیاره کجا، بیاره برای زیارت اربعین، اگر یک حکم جهاد بده چندین میلیون میاد، و احساس خطر کردن و به قول معروف تصمیم گرفتن که این آیت الله سید محمد باقر حکیم رو به شهادت برسونن.
و بعدها دیدیم که نقش مرجعیت چقدر تاثیر داشت در
بله که بهش میگن
به ایشون میگن داعش و وهابیت که
شهید الاربعین. در یک نقلی داریم که آیت الله حکیم میگن شهید الاربعین.
خیلی عذرخواهی میکنم، وقت به پایان رسیده و چند دقیقه حتی از وقتم گذشت.
ممنونم،
ببخشید. اصلا تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم، وقت نیست، شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.